بسم الله الرحمن الرحیم. چقدر خوب آدم زاهد باشه، حرص به دنیا نداشته باشه، آباری که داره یه قناعت کنه. الحمدلله شما ها که طلبه این گرفتار حرص دنیا نیستین، مگه حالا بعدها نفستون آیت الله بشه؟ و چون هم که خودمون آیت الله میشیم، نفسمونم آیت الله میشه، بلکه آیت الله عظما میشه. چاپ قدیم آیت الله رو پشت صفحه از قول من آقای برخوردار نوشته که اگر انسان استاد اخلاق نداشته باشه، پا به سال که بذاره نفسش میشه آیت الله، خودش آیت الله است اما نفسش آیت الله عظما. تازه دلش میخواد بالا پایینش کنن، مشهور بشه، اس در کنه، آیت الله عظما میشه نفس. حرص به ریاست و دنیا و خیلی در همین انقلاب بعضی مؤممین برای حرص به دنیا لکه‌دار شدن. مردم فهمیدن که اینها دنیا طلبن، زدنشون کنار بنده خداها، دماغشون سوخت. بله، حالا شماها انشاءالله بعد از این اگر به یه مقامی رسیدین، مواظب باشین شما دیگه اونطور نشین، حرص نداشته باشین. حرص که حتما رئیس بشین، رئیس جمهور بشین، وکیل بشین، رئیس مجلس بشین، نمیدونم چی بشین. نه، آخوندی رو ترک نکن. اخیراً یه کسی که آخوندی رو ترک کرده بود، یه پیش آمدی براش شد که من گفتم، پیش خودم گفتم این برای اینکه آخوندی رو استفاده داد اینجور شد، بعض آبروریزی براش پیش آمد کرد بنده خدا. آدم بدی هم نیست اما خب اشتباه دیگه. پیش من اگه تربیت شده بودن آخوندی رو از من یاد گرفت، آخوند باید آخوندی کنه، آخوند باید همین کاری که من میکنم. ببین الان دارم سال یه دقیقه بین نماز، جمعیت بیشتر از اینه، ظهر از ظهر، شبم که سوا می آخوندی اسمش، همش هم مشغولم تو خونه، یا کار یا مراجعینه یا مطالعه است، یا بیکاری ندارم، از همه شما کارم بیشتر. در این سن خیلی خوب دیگه. اگه میخواستم دوره اول انتخابات خودم رو مثلا علاقمند به دنیا بودم، کاندیدا میکردم خودم برای مجلس، حتما رأی میوردم، بلکه اول میشدم، مشهورم تو مردم، منو میشست اما نکرد. اگه یه دور وکیل شده بودم از سکه افتاده بودم. الان این آخوندیم هم لکه‌دار بود. این سفارش از من گوش کنید، تو کار دولتی زمان طاغوت نباید رفت، زمان یاغوت هم نباید رفت. چه زمان طاغوت چه زمان یاغوت، حالا یاغوته، اون زمان رو طاغوت بود. هم در اون زمان خوب نبود آخوند تو کار دولتی بره، هم این زمان. اینو هیچ کسی نمیگه به شما، هیچ استاد اخلاقی این موعظه رو به شما نمیکنه، تو کار آخوندی برید و تو کار دولتی نرید، لکه‌دار میشید. شدن بعضی از روحانیون در کارهای دولتی الان از سکه افتادن، کار آخوندی هم نمیتونن بکنن، مردم بهشون ارادت ندارن. بس حالا یه مذهبی که ایشون خوندن عربیشو بخونم، یشیبابن آدم و یشبو فیل خسلتا، فارسیشو خوندن. آدم پیر میشه اما دو صفت درش جوان میشه، الهرس و طول العمر. این حدیثه، یکی هرسه یکی آرزوی دراز. 80 سال چی سازیم میمیره پشم رو خونه میخریم بزنش، بابا تا 80 سال بده، نه یه زمینی دارم میخوام بسازم، نقششم گرفتم شمرون، حالا در جمع کردن پول آدم پیر که میشه بیشتر اسکناس میشموره، علاقه ای دارن به پول شمردن بعضی ها. به هارون رشید گفتن یه پیر مرد 200-300 ساله زمان رسول خدا این حدیث از خود پیغمبر، از دو لب پیغمبر شنیده. هارون گفت بیارش ببینم، خیلی بیدنیه یه همچه آدمی که حدیث خودش شنیده. پیر مرد تو زنبیل گذاشته بودن، 280 سالش بود. زمان هارون، زمان موسی بن جعفر، از زمان پیغمبر تا اون موقع پیرمرد بوده و این حدیث علب مارک پیغمبر شهیده. هارون دلش می‌خواست اینو ببینه. وقتی اومد گفت خودت شنیدی حدیثو؟ گفت بله، از لب مبارک رسول الله شنیدم. یشیب ابن حفظ کنی، یشیب ابن آدم و یشب فیهر خسلتان، پیر میشه اولاد آدم ولی دو صفت، حرص و طول العمل. عمل با همزه سا یعنی آرزو، عمل با این یعنی کار، عمل با همزه یعنی آره. باریکالله باریکالله دستور داد یه بدره زر بهش دادن، کیسه بود اون وقتا، من یادم بچه بودیم 500 تومان حمال میگرفتن، 500 تیه تومانی نقره بود، اسکناس نبود زمان ما. من یادم کیسه کرباس 100 تومان پول نقره، 5 تا 100 تومان حمال میذاش کولش از دم بازار مولوی تا سرای رحیمیه، حمال پول همین حالا 10 میلیون 100 میلیون بچه ابای میگیره میبره، بعدم میقافن ازش راحت دوزه میبره گاهی شده. من یادم 1000 تومان 500 تومان حمال میگرفتن، بچه 8 ساله بودم، قسم مال 70 سال 72 سال پیشه، تو این بازار دیدم یه حمال هن هن میکنه 1000 تومان پولو ببره. بسته‌های کیسه‌های کرباس بود، نقره بود، حالا پول نقره نی، پولایی که شما دارید نقره نیست، نقره بود، پولای نقره رو تو کوزه میریختن، تو باغچه چال میکردن، یه خونه قدیمی رو که خراب میکنن یه وقت میبینید تو اون تاخچه پول بانک نبود که پول بانک بذارن، پولا رو توی کوزه میریختن میذاشتن اونجا جلوشو. بله، بعدم که خونه رو میخریدن عمله ها پیدا میکردن اون پولا رو. وقتی که یه بعد زر به این دادن، این خیلی خوشحال شد و و یه چند قدمی که رفت برگشت گفت من برگردونی با خلیفه کاری دارم. آمد گفت که خلیفه این بچی که به من دادید هر ماه یا هم یه دفعه بود؟ هر ماه باید بیام خدمت شما این کیسه بعد ذره بگیرم، هم یه دفعه بود. آه هارون شنید گفت صدق رسول الله، صدق رسول پیغمبر، راست گفت. این پیر من یه زنی شد. بعد اون دم در که رسید مرد، همونجا مرد از ذوق فولا، مثل که مرد. و با هارون گفتن پیر مرد مرد، بعضی زرم گرفت اما مرد. ظاهرم اینه، قرض اینه، هرس اینه. 280 فولا رو گرفته، تازه میگه هر ما بیام. هارون فهمید که این حدیث صحیحه، حدیث دید با چشمش که این شخص در این سن هرسش جوانه، نشاط داره، میاد میگه که این پول هر ما میدین یا همین یه دفعه بود. آره اینا رو بنویسید، جالبه یا اخری برای مردم میخواد راجع به هر صحبت کنی این تیکرم بگید. مسئله بخونید آقا، بفرمید.
اگر وارث میرد فقط پدر یک دختر یا مادر و یک دختر باشد، مال را چهار قسمت میکنند، یک قسمت را پدر یا مادر و بقیه را دختر.
بله چهار قسمت میشه، چون یه فرض دختر نصفه در قرآن، فرض داره دختر یکی باشه سهمیه داره نصف. خب پدرم یه ششم میبره دیگه، اون اولاد ها از 6 میلیون 1 میلیون به اون میدن، 3 میلیون به دختر، چقدر میمونه؟ 2 میلیون میمونه دیگه. این 2 میلیون 4 قسمت میکنن رو حساب نصف و سو. پس لذا اون 1 میلیون هم 4 قسمت میکنن. بله لذا از اول میگن مال 4 قسمت میکنن، رو قاعده باید به دختر 3 میلیون بدن، اما اینجا چقدر میدن؟ 4 میلیون. 4 قسمت میکنن، 4 میلیون میدن به اون، 2 میلیون هم میدن به پدر، یا از اول 1 میلیون به پدر میدن، 3 میلیون به دختر، و اون 2 میلیونی که اضافه میاد 4 قسمت میکنن، 500 تومن به پدر میدن، باقیشو میدن به دختر. دختر اینجا یک قسمت فرض بره، 3 میلیونشو سهمشه، زیادی را هم 1 میلیونیم باز به اون میدن. اینا در کتاب ارث، اونا که شعلوم خوندن، اینا آخر کتاب ارث اینا خیلی دقیقه که گاهی بعضی ورثه فرزبرن، گاهی فرزبر نیستن، گاهی هم فرزبرن هم بررد میبرن، هم یه مقدارم زیادی رو باز بهش بر میگردونن. اینجا دختر فرزش نصفه و پدرم سدسه، 1.6 میلیون به پدر میدن، 3 میلیون به دختر میدن، خب اینجا 2 میلیون اضافه میشه. این 2 میلیون چیکار میکنن؟ 4 قسمت میکنن، 1 قسمت به پدر میدن، 3 قسمت باز به دختر میدن. در واقع دختر 4.5 میلیون میبره، پدر 1.5 میلیون میبره. پس دختر هم بالفرض برد هم به رد برد. فرضش 3 میلیونه، 1 میلیون هم به رد میدن، زیادی رو بر میگردونن بهش. حالا این اگه پیش نمازی بپرسن کسی مرده هم دختر داره هم پدر، بتونه اینا رو بگه، این معلوم شه یه پیش نمازیست که وارده. ببینین که آیا یا اون موردی که دختر دو برابر میبره، چند مورده، 2 مورد من میدونم که آیا اونا میدونن، یه مورد شما شنیدین راجع به نوی، یه مورد دیگه هم هم. بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث بگم، یکی از مستحبات عقد اینه که کراهت داره تزویج اموری، منها ایقال عقد القمر فی العقرب، قمر در عقرب زن عقد نکنی. رضا قدیمی ها میمدن میپرسن پیش نمازا آقا من میخوام زن عقد، قمر در عقرب هست یا نه؟ این تقویم های مصباح و تقویم های چیز هست که جلدیه گاهی چاپ میکنن، اونجا نوشته. شما نگاه میکنیم، میان به پیشنوازا میگن ساعت خوبه، اصلا کشی کنیم پیشنوازا به او تقویم نگاه میکنن نوشته بیا مثلا قمر در عقرب ها یا نه، و شما میگی نه خیر 12 این ماه قمر در عقرب زن عقد نکن، اما پیشنوازای روز نمیدونن، تقویم معمولی ننوشته، تقویم کاغذیه، بالاش این پایینش هم عکس موشی که امسال رو موش میگرده، امسال رو نهنگ میگرده، امسال رو شیر میگرده، عکس شیر هم از اون تقویمی داری بخرید. حالا یواشاش آخر سال چاپ میشه که 2 ماه مونده به اول فروردین. بله بسم الله الرحمن، نگاه کنیم. پس قمر در عقب زن نکنی، عقد نکنی. خیلی ها عقد میکنن بعد به هم میخوره و درست نیست. ای فی برج ها، یعنی برج عقرب. حالا این عقرب اینا رو منجمین میدونن چیه، ما نمیدونیم، برج قمر در عقرب و اونا میدونن. بله مقصود در برج عقربه، نه منازل منصوبه الیها، من منازلی که منصوبه به عقربه نیست، و یل قلب و اکلیل و زبانا و شوله، اینا رو منجمین میدونن، مقصود این نیست، مقصود این قمر در برج عقرب. یکی ایقاع العقد روز چهارشنبه کراهت، زن خواستین عقد کنی روز چهارشنبه نکن. و منها ایقاع فی احد الایام المنحوسه، ایام منحوسه در ما 13 سال، 3 ما، 5 ما، 13 ما، 16 ما، 21 ما، 24 ما، 25 ماه، اینا رو اینجا نوشته، اینا رو یادداشت کنی. زن خواستین عقد کنی، روز 13 ماه ایام منحوسه است، ثالث سوم ماه یک، پنجم دو، 13 سه، 16 چهار، 21 پنج، 24 شش، 25 هفت. اینا رو یادداشت کنید که خواستین عروسی کنید، زنتون رو در این روزه عقد نکنید، والا دختره میگه تو طلبه ای نمیخوام. بله، به هم میخوره. و من ایقاب بی محاق شهر، در محاق شهر هم کراهت داره، و اون محاق شهر کیست؟ دو شب و سه شب آخر ماه، 28 29 30 اون دو شب و سه شب آخر ماه هم کراهت. اینا رو باید یادداشت کنید که خواستین عروسی کنید، قمر در عقب نباشه، در این روزا نباشه، روزای با برکت باشه، روزای خوب باشه. بعد مسئله هفت این که اختیار زنی بکن که صفاتی داشته باشه، صفات خوب. بله، حالا باکره باشه، بیوه نباشه، ولود باشه، بچه بذار، فامیلاش همه نازا هستن، اینم نازا. حالا اینا رو انشاءالله روز دوشنبه. بسم الله الرحمن الرحیم، حج رو بخونیم آقا. بعدم یه حدیث هست، اگر کسی محرم شد، بعد که محرم شد کلش بوی قرمه سبزی داد و منکر شد، حج منکر شد، نماز منکر شد. بله، این میگن که بله، رو حج المسلم ثم مرتد، اول مسلمان بود، مکه رفت در زمانی که مسلمان، بلکه از مکه اومد مرتد شد، اون مکه سابقش باطل نیست. یه مثال، لو حج المسلم ثم مرتد لم یعد علی الاصح، حجش عاده نداره. ولو لم یکن مستطیعا، حالا اگر مستطیع نبود، فضا را کذالک فیال ردتی، در موقع که مرتد بود مستطیع شد، موقعی که منکر نماز شد، منکر حج شد، این مستطیع شد، چیکار کنه؟ میفرمان که اگر بعد مستطیع شد، بله فسار کذال شوال ردتی وجب علی حج و صح منه اذا تاب، بعد که توبه کرد اگه بخواد بره مکه مانعی نداره. در زمان رد مستطیع شد، اما بعد توبه کرد، بعد از توبه مشرف شد مکه، ابی نداره. اینم یه مسئله، در حال رد نمیتونه بره مکه، در موقعی که رده گفت منکر شد نمیتونه بره مکه، بعد از آنی که توبه کنه مانعی نداره، چون در زمان رده مستطیع شده. اینم یه مسئله، ولو لم یکن مستطیعا، اگر کسی مستطیع نبود، فسار کذالک فی حال ردته، یعنی مستطیع شد در حال رده، واجب بر او حج و صح منه اذا تاب، حج از او صحیحه و صحیحه اگر توبه کنه. ولو احرم مسلما ثم مرتد، یعنی موقعی که محرم شد مسلمان بود، بعد در حال احرام مرتد شد، این بعد توبه کرد، احرامش باطل نیست، بعد از این توبه کرد احرام. ببینید، اول مسلمان بود، محرم شد، بعد مرتد شد، بعد باز توبه کرد، این احرام این وسطی که مرتد شد احرامه به هم نمیخوره. یه ساعتی کلش به قرص سبزی گرفت مرتد شد، حد چیه؟ سنگ چره بزنیم؟ اینا چیه؟ این حرفا رو آخونده در آوردن، بعد دیگه خود حالش که جا اومد، مشتمالش دادن، حالش جا اومد، توبه کرد. بله، بله، یا آقای روحانی خوبی به تورش خورد و نصیحتش کرد، گفت بابا این چرپا چیه زدی؟ تو اشکال دارید؟ بعد گفت ببخش، استغفار کرد، توبه کرد، احرامش به هم نمیخوره. معلوم میشه اونجا هم ممکنه کسی حالش به هم. میفرمان ولو احرم مسلمان ثم مرتد ثم تاب لم یفعل ذلك. سنی ها چطور؟ این سنی ها که مکه رفتن حالا شیعه میشن، اون حجشون در زمانی که سنی بودن باطل، میگن نه، اگر رکنی از ارکان را حج رو ترک نکرده و به دین خودش، به مذهب خودش اعمال حج رو انجام داده، دیگه عاده نداره. این هم مال سنی ها. ولی سنی خالف، یعنی سنی ها، از تب سره، یعنی زمانی که بصیر بشن، شیعه بشن، لا یعید الحج، حجش عاده نداره، الا ان یخل به رکن من، مگر یکی از ارکان رو به جا نیورده باشه. یکی از ارکان حج، وقوف به عرفات، وقوف به تمام ارکان که حج داره، همه رو به جا آورده، اگر به جا آورده عاده نداره. خب مسئله دیگه اینی که آیا این کسی که میره مکه برگرده، باید برگرده کاسبی داشته باشه؟ خب علما اینطوری میگن، میگن کسی مستطیعه که اگه برگرده باز بره سر کارش، و اگه بیاد دست گدایی جلو مردم دراز کنه، برای رفتنش پول داره، خرج مکه داره، اما برگرده جوابش میکنه اوستا دیگه، بیکاره، بیکار. آیا شرطه؟ بعضی میگن بله شرطه، اگه بدون برگرده دستش به هیچ جا برنی برای نون شب محتاجه، این نبود بره مکه. بعضی هم میگه نبود بره، چون آیه مطلقه لله الان از هجل به من استطاع، اگه الان که مستطیه باید بره، حالا بعد دیگه با خدا. این دو قوله در دست خارج هر دو قوله میگن تا فتوای مرجع شما چی باشه. اگر فتوای مرجع اینست که بله بعد از آنی که از مکه برگرده باید دستش یه جایی من باشه، بعضی هم میگن نه دستش به جایی هم بر نباشه چون رفتن پول داره، پول هواپیما، پول هش، پول کاروان همه رو داره، حالا برگرده فعلا لنگه. بعضی هم میگن بله باید بره مکه، بعضی هم میگن نباید بره، اختلافی این مسئله. همین یه دونه مسئله باشه. آیا رجوع به کفایه من سنا از صنعتگره بعد که برگرده زیر سر کارش یا مال یا مالی داره یا حرفه‌ای داره، بناس، معماره، آیا اینا در وجوب هر شرطه که برگرده دستش به یه جایی بند باشه؟ قیل نه. بعضی میگن برای شرط. چرا؟ اونا که میگن شرطه لروایت عبر ربی، برای اینکه روایتی عبر ربی نقل میکنه که رو اون روایت رجوع به کفایت شرط، باید دستش به یه جایی بند باشه. علما هم اکثرا اینجور فتوا میده. و قیل الله عملا به عموم الآیه و صاحب شرعه میگه که بله عمل به عموم آیه لله علی هجل و دیگه راجع برگشتن در آیه حرفی نی، فعلا مستطیه باید بره. ایشون میگن و هو الاولا، صاحب شرعه قول دوم قبول داره، چون از آیه لله علی الناس جلوت استفاده میشه که خرج برگشتن شرط نیست، کفایت برگشتن لازم نیست. حالا دیگه عرض کردم باید به مرجع وقت مراجعه. و ازش سمت شرایط، حالا اگه همه شرایط شما داری اما معذرک با نور خالی رفتی مکه، با اینکه میتونستی با هواپیما بری، با کاروان بری، پلو چلو بخوری، اما از اینجا پیاده راه افتادی با نور خالی از یه راه کربلا مکه یه جوری، بعد یا با یه جوری. این میفرمان که ولو به زخی رفته بازم حج از گردن ساقط شده. اگر کسی شرایط داره حج متسکعن، یعنی به مشقت، یا حج ماشین پیاده را، هواپیما نشد پولا هواپیما رو گذاشتی بهش مثلا، یا حج فی نفقت غیره، یا رفت پا سفره شما نشد در خرج دیگری، یه کسی میرفت اونجا اونم رفت پا سفره نشد. یه زمانی ما مکه مشرف شدیم، سفری که قاچاق رفته بودیم و خرج خودمون بودیم، با شهید حقانی بودیم و آقای آزاده و حاجی سعیدیان و ستا فوت کرد، ما چهار نفر قاچاق رفته بودیم خودمون خرج میکردیم، یعنی خودمون قضا اشکنه من پختم عرفات بوی برنگ رو افتاد، همه حاجی ها 38 سال پیش همه پلو چلو میخوردن، ما اشکنه داشتیم خیلی خوشمزه عالی. شنبلیرم نداشتیم که کسی شیبید خوش داشت، گفت اب نداره، حالا قراره پیاز داغ کنیم آب بریزیم کلید کنیم، حالا شیبید باشه اب نداره، با شیبید ما اشکنه درست کردیم، نون و ماست و حاضری میخوردیم. سفر تاریخی او سفر بود، مکه واقعی اون مکه بود که همه پلو چلو میخورن تو کاروانا، نوشابه، پرتقال، موز. ما طلبگی مکه رفتیم، خیلی عالی بود اون سفر، تشکرم نگه، 1000 تومان از کاظمین به کاظمین 1000 تومان دادیم، یه ماه 8 روز 1000 تومان، 500 تومان مهار شمون شد. ماست از عمان خریدیم، ماستای سفت عالی خوشمزه داشتیم و اونجا 400 تومان هم تشکیله جعلی درست کردیم، تقریبا رو هم 2000 تومان نشد، یه ماه 8 و 2000 تومان از کاظمین به کاظمین 2000 تومان. 2000 تومان مال کربلای قبل و کربلای بعد، نجف قبل و نجف بعد، سامره قبل و سامره بعد، و سوریه 4 روز. 3 ماه دو روز کم ما یه مکه بیرد 5 مملکت قاچاق 4000 تومان یه خود 200 تومان هم تازه یه دوزی زد. من مشغول وضو بودم که وضو بگیرم برم پشت سر آخوندعلی همدانی نماز بخونم که آقای فلسفی هم منبر میره، صداش در مسجد نبی میاد، پندق ظهور خراب شده، جز بقی افتاده. یه نفر رسید که شلوار مشکی شیک و پیش، گفت سلام علیکم، عربی گفت سلام علیکم، گفت شما اهل کجایی؟ گفتم انا ایرانی، گفت ها سلام کلا انا سوری، من اهل سوریم عربی. گفت هل تعرف شیخ حسین، شما شیخ حسین میشناسی؟ گفتم لا. گفت انا مشتاقان پول ایرانی ببینم، منم صادق، گفت من میخوام پول ایرانی. من دفترم در بودم، 5 تا اسکناس 100 تومانی بود، 6 تا یا 5 تا 5 تا دینار عراقی بود، مجموعا 1000 تومان. دو تا از اون 100 تومانی رو برداشت، گفت هزا کم. گفتم اینا کل واحد یعنی 500 دینار، یعنی هر کدوم 5 دینار 20 تومان به موقع. این زارن یکیش اینا میگن کفور، یکی از اینا رو میندازه تو آستین، من نمیفهمم 100 تومن میده. 200 تومن برمی‌داره، این 100 تومنی که میخواد بذاره اینا رو میگن کفبر. حواستون جمع باشه، آقا میان به هوای پول خورد از شما پول خورد بگیرن. مثلا میگه شما پول خورد داری، یه چک 50 دلار هم میده 50 دلار. وقتی این چند تاشو میده تو آسین. از این آدما اینجا هم پیدا میشه. بعد دیناری عراقی برداشت گفت خازکم. گفتم یه خورده ناراحت شدم. گفتم من چرا؟ گفتم اینم مثل همونو فلان یه دونه همونو داره برمیاره. میذاره باقشو بعدم یه همدستم اونجا دارن. اینا زرنگ اینجور موقع اون 200 تومنو میدن به او بره که اگه یخی اینو شما گرفتی بگردی پول شویش. یکی از رفقا شمزاده خدا بیامرزه صندوق اوقاف بود، این آمد و به من گفت تلفنی که قرار بود با تهران بزنم برای شما نشد، فردا میزنم. اینم رفت. من نگاه کردم پولو کمه، 100 تومن. از این میگم شما روشن کنم که زرنگ باشه اینجور موقع. ما ساده بودیم، 100 تومن و 5 دینار عراقی. خلاصه گشتم متدم پله ها اومدم اینا رو ندیدم و دیگه حالا مکه رفته بودیم اومده بودیم، این قصه در مدینه شد دیگه. یه خورده ناراحت شدم، 100 تومن موقع خیلی بود، 200 تومنی که زد زمانی که ما 4 تا مکه رفتیم 200 تومن پول بود، حالا پول نیست. خلاصه فرد اون آقا شمزاده گفتم اون آقا رو دیروز دیدی اومد پیش من؟ قبل گفت بله. گفتم آره این گیبر بود 200 تومن ما. گفت عجب، من خیلیم داره با شما دستگلدون میکنه که بره مکه. اون بنده خدا شمزاده خیال کرد به این مدت به من داره وجوهات میگفتم او اما گرفت 200 تومن، او خمس ما رو گرفت. آره رفت دیگه، اب نداره، پول داشتیم بیام ایران، اما 200 تومن اون موقع خیلی بود. و من گفتم براتون که کسی اومد گفت پول خورد داری نده و بخوای بدی، تا حالا برای شما این اتفاقا نیفتاده. گاهی میاد پول خورد میگیرن به هوای پول خورد و به شما مقداری از این پولا رو میزنه، بعدم میگه آقا نمیخوام پولمو بده، بله پولاتو بگیر. 50 تومن چکو میگیره 45 تومن میده، میاد پول خورد میگیره، بعد میگه نمیخوام پول خودم بده، اونو مال شما رو میده، از اونو کش رفته از اون. این میگن کفور. شما دقیق شریف مدار از مله های یک تهرونه، واقعا یه وقت برید مسجدش، شنیدم رفتن بعضی رفقا در همه خیابونی که راست بریم به ابو سعید نجد در شب کوچه میگن دباخونه، وارد که بشی یه محوطه وسیع مسجد، اونجا مدرسه مروی هم درس دارن. پس مسئله این بود که بله حج فی نفرد غیره اجزا من فرد، اگر در نفقه دیگری هم رفت مکه مجزی افر و من مجزی از مکه واجب شد و من ولی حج. حالا کسی که مکه برش واجبه پیاده بره بهتره، فالمشو افضل له من الرکوب، پیاده بره بهتر از سواره. ازالن یوزف زمانی که ضعیف نشه، پیر مرده نمیتونه پیاده بره، جوان قلدریه میتونه بره، ضعیف نمیشه پیاده بره. و من از ضعف الرکوب افضل، اگه ضعف پیدا میکنی سوار بشی بهتره پیاده. قدیما پیاده میرفتن مکه، کربلا مرسوم بود پیاده، مشهد هم من یادمه عاشق جواد خراسانی پیاده میرفت به امنیتی تا همینجا. آقا بریم یه حدیث هم از اینجا بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. از امیر اسلام در این کتاب قرآن حکم حدیثی میخواد بنویسید، کوشیکه بنویسید. فرمودن اذا کنت جاهلا فتعلم، اگه جاهلی برو درس بخون. خوب حدیثیه. اذا کنت جاهلا چی؟ فتعلم. و اگرم مسئله ازت پرسیدن بلد نبودی بگو لا علم، نمیدونم، علامه اینجور گفت و اختلافیه و شر طرف شیرین نمار. حاج زبرلای تهرانی پدر آقای آقای تهرانی شوخ بود، گفتن دم حوض مسجد داشت وضو میگرفت، حاج زبرلای شوخ بود داشت وضو میگرفت، یه فرادی مسئله پرسید همچی کرد مثل شیر بلد نیست. دل مریده قشنگ گفت نمیدونم. آشنده زاهد مسئله پرسیدن، درمه نمیدانم، فلانی اینجاست، من نماز نافله میخوندم، مسجد امیدالله سحر بود، هر شب اونجا احیا بود، دو سال من شبا احیا اول شب صحبت میکردم، ایشون آخر شب. گفتن بله نماز میکنه. فرض سب کن نمازشون تموم شد ازشون بپرس. تعجب باش ممتنه ظاهر، منم جوان 28 ساله، اون پیر من کدوم ملای اینجور باشه بگه سب کنی آقا من نمازم تموم شد از من پرس. یه دفعه جواب دادم به اون آقا، گفت مسئله اینه. یه دفعه یادمه که به آشامسن گفتم نمیدونم مسئله مشکله، باید سوال میکنم فرد شب میگم. فرد شب از آقای جاپلاقی مشتهد بود، مسئله رو پرسیدم، اومدم به آقا گفتم آشامسن فرمودن از چی سوال کردی؟ گفتم از آقای جاپلاقی. فرمودن خوبه اوشون ملاست، ملا خیالش راحت شد. وقتی گفتم آقای جاپلاقی اینجور فرمودن خوشحال شد. قرار اینه، اینه درس اخلاقه، مسئله پرسیدن بعد از اون که شما ملا شدین آره نشه بگی نمیدونم. این حدیث امروز همینه میگه، میگه اگه جاهلی برو درس بخون، اگرم نمیدونی اگر کسی ازت مسئله پرسید بگو نمیدونم، ترکی بگو بیل میرم، عربی بگو ما ادریم، فارسی بگو نمیدونم. اذا کنت جاهلا فتعلم، اذا کنت جاهلا فتعلم، اگه جاهلی برو درس بخون. و اذا سئلت سئلت، دمانه که سوال بشی، اما لا تعلم، از چیزی که نمیدونی فقل الله و رسوله اعلم، بگو خدا و رسول داناتره. حالا میخواییم بگی نمیدونم چی بگو؟ بگو الله و رسوله اعلم. خوب حدیثی ها ببینید، نوشته هرگاه بوده باشی نادان پس بیاموز، و هرگاه سوال کرده شبی از چیزی که ندانی پس بگو خدا و رسول او داناتر است. یعنی چنین بگو و شرم مکن از اظهار نادانی و ندانستن خود، و ندانسته جواب مگو، مانند بعضی از مردم که هر مسئله که از ایشان بپرسند هر چند ندانند جوابی گویند که سائل ایشان را نادان نداند، و ملاحظه این نمی کنند که نادان دانستن مردم ایشان را اگر ضرری کند ضرر سهل دنیوی باشد، ضرر سهل دنیوی باشد، و ندارسته جواب مسائل دینی را مگفتن خواه غلط باشد و خواه به حسب به اتفاق درست باشد سبب فساد و تباهی دین و آخرت هست، نعوذ بالله تعالی. مسئله یه وقت عوضی بگی بله خیلی مشکل، یه آخوندی عوضی گفته بود مسئله رو در این کهریزک 40 سال، یه زنی شوهرش مرده بود، بعد از اینکه شوهرش مرده بود یه با بعد زنه زایید، رفتن از اون آقا، آقا رو من دیده بودم، پرسیدن عده سر اومده این شوهر کنه، گفت بله، در طلاق اگه زن بذار شوهرش سر میاد، عده سر میاد، الان زنه طلاق گرفت همون محصر زایید، همونجا شوهر حاضر اومده میتونه شوهر عده سموش، اما در وفات اینجور نی، اگه یه ما بعد بذار باید 3 ماه در دیگه صبر کنه تا 4 ماه در رو کامل شه، ابعد العجله، 4 ماه در رو شد نذارید باید صبر کنن بذار، ابعد العجله، 4 ماه در رو بیشتر، اینو نمیدونه زنه شوهر کرد، 2-3 تا بچه‌ام پیدا کرد، بعدها نمیدونم چطور شد مسئله رو فهمید که اون آقا عوضی گفته. خیلی مشکلها، اون آقا خیال کرده، قیاس کرده که اینم مثل عده طلاقه، به زاییدن عده سر میاد، در عده وفات به زاییدن عده سر نمیاد، اینه گرفتاری، اینه این حدیثی نمیگیم، با نمیدونی بگو الله و رسول اعلم، راحت آسوده بسه. و صلی الله علی محمد.